انتظار
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
آقا به قدمات میاد
رادیو انتظار،
صدای امید و پویایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های خوب و بزرگوار، شمایی که هر صبح رو شروع زندگی میدونین و هیچ گرفتاری، مشغله و کار و فعالیتی موجب بدخلقیتون نمیشه. سلامی به طراوت و تازگی صبح به همه شما شنونده های خوشرو و خوشبرخورد. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. ماه شعبان و ماه پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و چه چیزی بهتر از ذکر شریف صلوات که بهترین هدیه ماست برای وجود نازنین حضرت.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز یک شنبه است، 19 بهمن ماه 1404 شمسی، 19 شعبان المعظم 1447 هجری قمری و یکی از روزهای زیبا در ایام الله دهه فجر. از این مناسبت ها استفاده بکنیم برای یادآوری کردن اتفاقات شیرین و جذابی که در سال 57 افتاد و باعث شد که پیروزی انقلاب اسلامی رقم بخوره و زندگی ما الحمدلله به شکل بهتری پیش بره. خدا قوت میگم به همه دوستان عزیزی که در رادیو انتظار دارن تلاش میکنن به نام نامی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در این ایام زیبا در ایام الله دهی فجر لحظه‌های خوب و مفیدی رو هم برای شما بزرگواران رقم بزنن. اما در این نوبت کاری در رادیو معارف بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم جناب آقای علی اسماعیلی تهیه کننده، جناب آقای محسن مهابادی صدا بردار و جناب آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود با مجموعه ای از برنامه‌هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که امیدوارم شما فرصت داشته باشید اونها رو بشنوید. حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون می‌کنیم. 6:35 دقیقه در سلام سر خط عرض ارادتی خواهیم داشت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. مجله زنده بامدادی مهربان باشیم هم طبق روال هر روز هفته از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:45 دقیقه آغاز میشه. 55 دقیقه همکار خوبم با شما همراه خواهند بود تا 7:40 دقیقه که گنج سعادت رو بشنویم، نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح رو. انشالله بعد از خبر سراسری ساعت 8 هم مجددا با شما همراه خواهیم شد و باقی برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور باشید. امروز این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 116 تا 119 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
من قبلك إلا بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليذلون بأهوائهم غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
قرآن الكريم هم بخشای علمی را به خطوط کلی دین، فقه، حقوق، اخلاق را به خدا اختصاص میدهد. این الحکم الا لله. نحوه اجرای این امور دینی را به دست خود مردم میسپارد، برای اینکه این امر امر مردمی است. پس اگر حکم شد، چه درباره عقاید حقه، چه درباره خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق، این حکم الله است، امر الله است، به مردم مرتبط نیست. این الحکم الا لله. اگر کار رسید به امر مردم میشه امر الناس. این امر الناس شورا و امرهم شورا بینه. خب در باره امر الناس که فهمود و امرهم شورا بینه، اونجا چاره جز پذیرش اکثریت نیست. بنای عقلا هم بر این است. سیره بزرگان دهم این بود، روش خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این بود بمانندون در چیزی که یرج او الى امر الناس نه امر الله. که حرکت کنن این قافله، چه حرکت کنن، از چه مسیری برن، جنگ را از کجا شروع بکنن، این دیگه امر الناس است. اینا شورا بینه ها. در مشورت ها هم انسان ها که یکسان نمی اندیشن، قد خلقکم اطوارا، آرا گوناگون است، قهرن در اثر تضارب آرا یه اکثریتی پدید می آید به یه اقلیتی. اونجاست گفتن رأی اکثریت معتبر و محترم است. پس در مسائل علمی نظیر مسائل ریاضی، مسائل فلسفی، مسائل عرفانی، مسائل کلامی، اینجا جای اکثری و اقل نیت نیست. اجماع و جد نیست که رسد به اکثریت. حالا شما در معادلات ریاضی مگر اگه کسی ادعای اجماع بکنن که این چیزی پسندیده است؟ اینا باید مبادی حسی داشته باشد. در مبادی حدسی محض جز برهان چیز دیگری مؤثر نیست. خب در بخشایی که استدلالی است نظیر ریاضی و بالاتر از ریاضی نظیر فلسفه و کلام عرفان، اونجا سخن از اکثری و اقلی نیست، چون سخن از برهان است. در مسائل عملی، در حکمت‌های عملی که بخشی به نقل برمیگردد، اگه یه وقتی از شهرتی فتوایی کمک میگیرن یا از سیره متشرعین کمک میگیرن یا از اجماع کمک میگیرن، برای اینکه اینا کاشف رأی معصوم علیه السلام است، وگرنه اکثری و اقلی نقشی ندارد. اگر مسئله کشف نباشد، نه شهرتی فتوایی معتبر است، نه سیره متشرعین معتبر است، نه اجماع که فوق همه اینهاست. اجماع محصل هم معتبر نیست. اگر اجماع معتبر است، برای اینکه کشف از سنت معصوم علیه السلام میکنند، حالا یا دخول معصوم علیه السلام است یا رضای معصوم علیه السلام است و ماننده. خب بنابراین بحث های علمی از بحث های عملی جدا خواهد شد. وقتی بحث علمی از بحث عملی جدا شد، مسئله پیروی اکثریت میشود باطل. در مسائل ریاضی سخن از اکثریت اقلیت نیست و بالاتر ریاضیات که هرگز سخن از این مسائل نیست. الان چون سخن در این است که آیا جهان خدا دارد یا نه، حالا که دارد واحد است یا شریک دارد، حالا که لیس له مثل لیس کمثله شی واحد هست شریک ندارد، آیا راهنمایی برای بشر میفرستد یا نه، آیا بعد از مرگ حیاتی هست یا نه. اینا خطوط کلی جهان بینی است، بخشی به توحید برمیگردد، بخشی به معاد برمیگردد، بخشی به نبوت و وحی برمیگردد. اینجا جای اکثری و اقلی نیست، اینجا جای برهان است. فرمود یا برهان یا معجزه. لذا فرمود در این بحشای محور علمی این توت اکثر من فی الارض یذلو کان سبیل الله. یکی از روایات نورانی که مرحوم کلینی رضی الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی در بخش علم، نه بخش عقل و جهل، تو بخش علم که روش انسان چیست، دعب علما چیست، وظیفه مؤمن چیست، یه روایتی را از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که اون روایت ظاهرا به دو گونه نقل شده است. یکی این که ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده با آیتین من کتابه که این اقوا و امتن است. یکی این که نه، در این کافی های چاپ شده این است ان الله سبحانه و تعالی حس عباده با آیتین من کتابه که این خیلی متین و قوی نیست. این که خیلی متین و قوی نیست یعنی خدا، معنیش این است که خداوند بندگانش را به دو آیه از آیات الهی مخصوص کرد. اما اون نقل دیگر که ان الله حسن عباده به آیتین، یعنی خدا تقدس الله بندگانش را بین دو حسن و بین دو قلعه و بین دو دیوار عظیم حفظ کرد. اینه در حسن. در چه حسن؟ حسن تحقیق. حسن تحقیق چیه؟ اون دعایه چیه؟ اون دعایه یکش این است که هیچ چیزی را بدون قطع و برهان باور نکنن و هیچ چیزی را بدون قطع و برهان تکذیب نکنن. هم تصدیقشون محققانه هم تکذیبشون محققانه. انسان بخواهد نبگوید باید با برهان باشد، بخواهد آری بگوید باید با دلیل قاطع باشد. ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده با آیتین من کتابه، یکی الله یقول علی الله الا الحق و یکم الله یرد ما لم یعلمو. اونگاه به این دعای استشهاد میکند. یکی آیه 39 سوره مبارکه یونس است که فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. ذات اقدس اله این گروه را سرزنش میکند که اینا تکذیبشون محققانه نیست. چیزی را که ندانستن تکذیب کردن، چیزی را که بررسی نکردن، هنوز به اون رشد علمی و بلوغ علمی بار نیافتن تکذیب کردن. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. و اما اون چه که مربوط به پذیرش عالمان است، اون را در آیه 169 سوره مبارک اعراف بیان کرد. فرمود به این که علم یعخذ علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. مگر میثاق الهی، پیمان الهی بسته نشد و از اینا پیمان نگرفتن که وقتی میخوان حرف بزنن جز حق چیزی نگوین؟ خب کی حق میگوید؟ اون که محقق است اولا، متحقق است ثانیاً، یعنی حق را میفهمد میشه محقق، به حق فهمیده دل می سپارد و ایمان می آورد می شود متحقق. یک انسان محقق علمی و متحقق عملی حق می گوید. علم یعقذ علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. جامع اینها همون آیه سوره مبارکه اسراس که فرمود لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی را بدون تحقیق و علم پیروی نکن. بخوای تصدیق کنی عالمانه، تکذیب کنی عالمانه. خب اگر این چنین شد، پس مسئله مظنه و گمان هیچ نقشی ندارد. البته در امور عملی، در راهکارهای جزئی هم مسئله اکثریت نقش دارد هم مسئله مظنه. انسان که در هر امر جزئی نمیتواند یقین پیدا کند، برهان قامه نمیشود در مسائل جزئی، مظنه کافی است. ولی وقتی خطوط کلی مبرهن شد، یقینی شد، در جزئیات زیر مجموعه همین کلی انسان به مظنه اکتفا میکند. البته مستحضرید که ظن مطلق که معتبر نیست، البته ظنون خاصه است که معتبر است و اکثریت هم نقش تعیین کننده دارد. پس معیار در بحث های علمی برهان است و قرآن، نه اکثریت نه غیر اکثریت، مگر غیر اکثریت که همون انبیا و اولیا هستن که حرف مبرهن ارائه میکنن. در مسائل عملی هم اکثریت معتبر و محترم است، هم مسئله مظنه. و ذات اقدس اله جمع بین اینها را در موارد گوناگون ذکر فرمود که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و اکثر مردم فاسقن، اکثر مردم جاهلن، اکثر مردم ناآگاهن، و مانند آن که در فرصتهای مناسب همه اینها بازگو خواهد شد. خب پس فهمود این تو اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل الله. این اکثریت را در این محور قرآن کریم محکوم می کند، نه در مسائل عملی و نه در مسائل جزئی. برهان مسئله هم ذکر می کند، فهمود که این یتبعون الا الظن، این طبق گمان سخن می گویند، و این هم الا یخرسون، این خرس را هم بنی تخمین گرفتن هم بنی افترا و دروغ بافی گرفتن که به هر دو سازگار است. ولی ذات اقدس اله است که منزه از مزنه است، منزه از فریه است، مبرای از تخمین است. این ربکه هو اعلم من یذل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. در این گونه از موارد که کلمه اعلم بدون اون متعلقش ذکر می شود، نفرمود اعلم من کذا، اعلم من کذا، گفتن که هم محتمل است که این اعلم افضل باشد و متعلقش محذوف مفضل علیه محذوف باشد، همین که نه به معنای علیم باشد، نه اعلم افضلی. اعلم من یزلو یعنی اوست که می داند کی زال است و کی مهتدی، مشابه همون آیه که قبلا فهمود به هوا سمیع العلیم. در حقیقت خداست که می داند کی مهتدی است کی زال است. این ربکه هو اعلمو من یزلو یعنی اعلمو به من یزلو، یا اعلم به معنای افضل است یا من علیم، بخیر اعلم است به کسی که زال است، به غریبی این که فهمود بابا اعلمو بالمهتدین. چون اعلم بالمهتدین است، پس اعلم به زالین هم هست، اون با که محذوب شد این من منصوب به نزع خافض خواهد بود. هو اعلمو به من یذل عن سبیلهی و هو اعلمو بالمهتدین. اونگاه آیه سوره مبارک نجم میتواند جامع هر دو قسم باشد، یعنی آیه 29 و 30 سوره مبارک نجم این است که فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلمو بمن ذل عن سبیله و هو اعلمو بمن اهتدا. در هر دو جا کلمه با آمده و مظنه یک علم نارس و علم نابالغ است. فهمود مبلغ علم این تبهکاران که غیر از دنیا چیز را نمیشناسن همین است، ذالک مبلغه من العلم. خب بنابراین این که فرمود ان ربک هو اعلم من یذل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، برهان مسئله را اقام میکند. برای اینکه اگر کسی کل عالم را آفرید، درون و بیرون افراد را آفرید و با خبر است، باید در گزارش را حرف او را تکیگاه قرار داد و به حرف او مراجعه کرد. اوست که می داند که کی هدایت شده است و کی ضال است. از اینجا معلوم می شود که ضلالت و هدایت را به خود افراد اسناد دادند. جریان مظنه را در بخشای فراوان قرآن کریم فرمود به این که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اونجا به قرن سیاق محور اصلی بحث خطوط کلی دین است، وگرنه خطوط جزئی دین جز با مظنه راه دیگری نیست. حالا اگر ظن عام نبود، مطلق نبود، بالاخره با ظن مظنه خاصه باید کار کرد دیگر. اونجا هم سیاق نشون میداد که منظور اصول دین است و محور کلی دین، و هم ادله دیگر تأمین کننده است که فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینجا فرمود ان هم الا یظنون. خب اگر سند اونها مظنه است و مظنه در ضلالت است، کسانی که پیرو ضلالتن هم ضالند دیگر. اینها هم در بحث های الله یقول علی الله الا الحق بیراه رفتن، هم در بحث های بلکذب و به ما لم یحیطوا بعلمه بیراه رفتن، هم تکذیبشون روی مذنه نقط، هم تصدیقشون روی مذنه نقط، هم تصدیق روش آبا و نیاکان روی مذنه است، هم تکذیب وحی و رسالت روی مذنه است. اما مؤمنین هم تصدیق اونها نسبت به خطوط کلی دین روی یقین است و هم تکذیب اینها روی اساس بت و بت پرستی روی یقین است. لذا فهمود ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده به آیتین من کتابه. خب در قرآن کریم راجع به مشرکین و مانند آن دو بیان هست. یکی اینکه اینها بر اساس معتقدات و باورهای باطلشون جزم دارن به حقانیت شرک. یکی اینکه اینها اهل مذنن و علم ندارن. اون سخنان قاطعانه و جازمانه ای که از اهل شرک نقل میکنند اون جزم روانشناختی است نه جزم منطقی. جزم روانی آن است که انسان بر اساس تقلید یا تلقین یا علل و عوامل عادی دیگر یه مطلبی باورش شده است. این رو میگن یقین روانی. یقین منطقی آن است که به استناد یک صغرا و کبرا برای انسان جزم پیدا شد. انسان همون صغرا و کبرا و دلیل منطقی را میتواند به دیگری منتقل کند. یقین روانی برای هر کسی که پدید آمد او محکوم خواهد خودش است که احیانا گوشی از این یقین روانی در قطع قطع اصول مطرح است. قطع قطع برای آن است که یه انسان زود باور است نه بر اساس استدلال قطع پیدا کند. او روانش طوری است که سریع الانفعال است، زود باور میکند. اون قطع قطع که آیا حجت است یا نه گفتن برای خود قاطع حجت است، اون یقین و قطع روانشناختی است نه قطع منطقی. خب قطع منطقی برای هر کسی پدید آمد البته حجت است. اونجا که گفتم حجیت قطع ذاتی است یعنی قطع منطقی، یعنی کسی برای اساس دلیل قطع پیدا کرد. خب هر دلیل، این دلیل برای هر مستدلی ظهور کند او هم قطع پیدا میکند. اونجا که بحث در حجیت قطع قطع است اون قطع روانشناختی است نه قطع منطقی. قطع منطقی که به این آسونی پدید نمی آید. در روایاتی که در بحث یقین آمده است مرحوم کلهی نقل کرد و اینها رو مرحوم فیض در وافی جمع کرده است، این است که کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است مسئله قطع و یقین علمی است و کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده است مسئله یقین است. یقین علمی خیلی کم نصیب می شود. مرحوم بوعلی در همون منطق شفا بحث برهان دارد به این که خیلی از افرادن که جزء زننا هستند در حقیقت نه علما، اینها رو باورهای دیگران تکیه می کنند و برای خود یقین فرض میکنن. حتی مسائل نجومی را ایشون اشکال دارد. مثلا کسی که به استناد جدول های زیج فتوا میدهد که فلون شب مثلا ماه دیده میشود، ماه امسال کس دارد، سلخ دارد یا نه، آخر دارد یا نه، بخش قابل توجه از این ادله به اون جدول های زیجات متکی است. جدول زیج برای صاحب زیج حجت است، نظیر مرحوم خواجه و امثال خواجه. اون که 30 سال یا حداقل 20 سال شبان روز تلاش کرد ستاره ها را رصد کرد، این که چندین سال ستاره ها را رصد میکند با ابزار دقیق ریاضی، او میتواند مثلا یقین پیدا کند طلوع و غروب را، طول و عرض را، طول و عرض کواکب را مشخص کند. اما اگر کسی در رصدبانی دوره 30 ساله یا دوره 12 ساله را گذرون در رصدخانه و محصولات این 30 ساله یا 12 ساله را در جدول زیجات نوشته است، دیگری خونده و باور کرده، این یقین منطقی نیست. او اگر بگوید من 10 سال، 20 سال، 30 سال آزمایش کردم دیم حق در آمد، مگه با 30 سال و 30,000 سال و 300,000 سال یقین پیدا می شود در برابر ابد یا در برابر 300 میلیارد سال؟
اگر مسئله مسئله ریاضی است باز به دو تا چهار تا ختم شود. بر از آن است که ایشون در اون برهان شفا یقین خیلی از این ریاضیون و مقومین و حیوی ها را هم مورد نقد قرار میدهد. کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده است اون یقین علمی است، نه یقین روانشناختی و باوری. بنابراین ذات اقدس اله در قرآن کریم در این حال که سخن کفار را در باره اثبات شرک، در باره نفی نبوت بشر، در باره نفی معاد و مانند اون با ضرس قاطی از اونها نقل میکند که اونها به این امر جزم دارن، معذالک میفهمد اینا یقین ندارن و ما هم به مستقلین این هم الا یدنون، یعنی مزنه منطقی و قطع روانی. این چنین نیست که اونجا که اینها یقین دارن یقینشون منطقی باشد. بنابراین این که در بسیار از موارد میفهمد اینا مزنه دارن، اینا با خرس و تخمین سخن میگوین، با اون مواردی که میفرماید اینها قاطعانه سخن میگوین اینها با هم سازگار است. چون اونجا که مزنه است مزنه منطقی است، اونجا که یقین است یقین یا روانشناختی است. همین جریان این هم لا یخرسون یا این یتبعون الا الظن در موارد دیگر هم آمده است. در سوره مبارکه یونس آیه 66 هم این چه آمده است که الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الظن و این هم لا یخرسون. همین سخن را درباره محققین اهل شرک هم دارد، درباره جهله اهل شرک هم دارد، مقلدینش هم دارد. قبلا مراجع فرمودید ذات اقدس اله وقتی جریان مشرکین را در قرآن بازگو میکند فرمودید دو گروه هم ادهی که اکثریت اونها را تشکیل میدن، میگن انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثارم لمقتدون لمقتدون و مانندون، بر اساس سنت و تقلید باطل شرک را رسمیت شناخت. ادهی دیگر که اقلی مشرکین هم کسانی هم که استدلال میکنن میگن خدا حق است، قادر مطلق است، اگر شرک ما باطل بود خب جلوش میگرفت، چون جلوی شرک نگرفت معلوم شد شرک حق است. جلوی تحریم های ما رو میگرفت، اگر جلوی تحریم رو نگیرد معلوم شد حق است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی، که مشابه این ادله قبلا گذاشت. این تازه حرف محققین اهل شرک است. قرآن وقتی حرف اینها رو نقل میکند بازم میفرماید به این که این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، مشابه همین مضمونی که در سوره بارکه یونس آمده است. در سوره زخرف هم به این صورت بیان شده. بعد از اینکه از آیه 18 به بعد می فرماید به جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسألون اونگاه فرمود به قالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم، خب اگر خدا میخواست که ما این بت‌ها را عبادت نکنیم ما هم عبادت نمی‌کردیم، چون او قادر مطلق بود میتوانست جلوی ما را بگیرد. این خلط است بین تشریع و تکوین. البته خدا قادر مطلق است ولی بر اساس قدرت مطلق چه عمل نمی‌کند؟ او اگر بر اساس قدرت مطلق عمل بکند که انسان کامل نمی‌شود. این رو بارها در قرآن خودش اعلام کرد که لو شاء الله لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا، خدا اگر بخواد همه مردم عالم مؤمن خواهند شد، با قدرت الهی با الجا و اجبار الهی همه مؤمن میشن، ولی اون ایمان کمال نیست. فرمود لو شاء لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا، اما فرمود نه، ما حق را گفتیم قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تا بر اساس آزادی انسان تکامل پیدا کنه. در نظام تشریع ذات اقدس اله شرک را تحریم کرده است، در نظام تکوین انسان را رها گذاشته. اونا خلق کردن بین اراده تکوین و تشریع، لذا یه قیاس استثنایی مغالطه آمیزی را در آیه 20 سوره زخرف و مانند اون طبق نقل اله تشکیل دادن. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، که مشابه مغالطه در همین سوره مبارک انعام هم قبلا گذاشته. اونگاه خدا می فرماد که ما لهم بذالک من علم این هم الا یخرسون، اینا اهل خرس و حدس و تخمین و دروغن. در حقیقت در همون سوره مبارک زخرف که بعدها بخواست خدا خواهد آمد می فرماد